أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را که در تعقیبات نمازهای دهه آخر ماه مبارک رمضان واقع شد، وارد شده، ابتدا به درگاه خدای متعال عرضه بداریم، سپس امام زمان علیه السلام رو با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بعضی از افراد از گرفتن روزه معذورند و باید کفاره بدهند یا به تعبیری فدیه باید بدهند. بعضی از افراد هم اصلا مکلف به روزه نیستن، نه خود روزه رو باید بگیرن، نه قضاشو و نه فدیه باید بدن. اونایی که مکلف به روزه اصلا نیستن، نه خودش، نه قضاش، نه فدیهش، اون پیر مردها و پیر زنهایی هستن که نمیتونن روزه بگیرن. نه اینکه روزه برشون سخته، اصلا نمیتونن روزه بگیرن، متلاشی میشن. این افراد نه خود روزه برشون واجبه، نه قضاش واجبه و نه لازمه کفاره ای پرداخت کنن. اینا این دسته مکلف به هیچ چی نیست. اما اگر همین پیر مردها، همین پیر زنها روزه براشون سخت باشه، مشکل باشه، مجوز افطار دارن، میتونن بخورن، اما اگر خوردن به ازای اون روزهایی که خوردن باید به فقیر مد طعام بدهند. و فرمودن فقها که اینا نمیتونن تا قبل از سال بعد، مارمزون سال بعد فدیهشونو بدن. بعضی از خانمایی که مسنن یا بعضی از آقایونی که پا به سن گذاشتن، مارمگاهی بعضیشون قبل از مارمزون میخوان کفاره این مارمزونی که خواهد بیاده میخوان بدن پیشا پیش. بعضی ها تو خود مارمزون میخوان بدن، بعضی ها بعد از ما رمزون میدن. هیچ کدام ما میگیریم، ما که از افراد نمیپرسیم که شما این کفاره مال چی هست، اما خودشون باید اینه بدونن که اگر مال ماه رمزان امسال میخوان بدن باید صبر کنن ماه رمزان سال بعد بیاد بعد بدن، و اگر نه اونی که دادن انفاق فی سبیل الله، نه اون کفاره که به عهده‌شون. عنایت کردن. این هم یک دسته که کفارشون رو اگر جلوتر، بله اگر دادند مثلا امسال میده فکر مونه مال امسال، پارسال هم داده فکر میکنه مال پارساله، امسال واسه پارسال حساب میشه، توجه میکنی؟ پارسال هم نگرفته واسه سخت بوده، امسال هم نگرفته، پارسال تو خود ما رمزون یا بعد ما رمزون داده، امسال تو ما رمزون به نیت این ما رمزون داده، اینی که میده مال پارسال حساب میشه. اما برای این ماه مبارک باید سال ماه رمزان سال بعد رو ملاحظه کنیم. این هم یک دسته. و فرمودند که این پیر مردها و پیر زنها برشون واجب نیست که بعد از ماه رمضان روزهای کوتاه روزه بگیرن اگه بهشون فشار نمیاد. بهتر هست ولی برشون واجب نیست. اما اونهایی که دارای بحث پیری نیست، بلکه اونهایی که دارای آتش زیادن، تشنگی خیلی شدید میکنن، حالا یا بیماری استسقا دارن که هرچی آب بخورن سیراب نمیشن، یا بدنشون اینگونه سیراب میشن، منتها باید مکرر آب بخورن، نه اینکه باز کلیهشون مشکل داره. اونا بحث دیگه، بحث آتش تشنگی مطرحه. اگر افرادی هستن که زیاد تشنه میشن، نه اینکه به خاطر کار و مثلا شرایط بیرونی اینجوری هن، اساسا بعضی زیاد آب میخورن، حتی تو تا زمستون هم که هست اینا هی آب میخورن و تشنه میشن حسابی. آبم که میخورن ممکنه سیرابم بشن هم وقت، ولی باز به فاصله اندکی تشنه میشن. این افرادم واجب نیست روزه بگیرن، اما اگر روزه نگرفت و اگر روزه نگرفتن به ازای هر روز باید یک مده طعام باز به فقیر بدهند. ولی اینا رو نگفتن فقها ها که باید صبر کنن تا ما رمضون سال بعد. اینا میتونن در خود ما رمضون، منتها روزایی که گذشته، نه روزایی که نیامده، نسبت به روزهایی که گذشته میتونن کفارش رو پرداخت بکنن. حالا دو قسم، دو مورد دیگه هم هست که انشالله اگر عمری و توفیق بود فردا عرض میکنم. یه تفاوتی هم این کفاره ها با کفاره قضاء روزه داره که انشالله این رو هم بعد عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من این مسئله رو مکرر اینجا گفتم، ولی حالا عرض میکنم که گاهی به چشم من میاد که افراد به هنگام نشستن بین دو سجده یا در حال تشهد و سلام اینا به دلیل مشکل پا یا کمر خمیده می نشینند، پشتشون راست نیست، فکر میکنن باید دو زانو بنشینند و چون دو زانو فشار بیشتری به قسمت زانوها و احتمالاً کمر و اینا میاد، نمیدونم، به هر صورت تو این حالت یه مقدار خمیده مینشینن، در حالی که اگه مثلا چهار زانو بشینن یا یه پاشون رو دراز بکنن اینا میتونن پشتشون رو راست بکنن، همجور که الان نشستی شما. این افراد وظیفه شون بر حسب آنچه فقها ها فرمودن اینه که به جای دو زانو چهار زانو بشینن یا پاشون رو دراز کنن. و اگر شما میبینید تو صف جماعت چنین کسی هست که شما از طریق اون متصل به امام جماعت هستین، شما از جماعت میرید بیرون، شما نمازتون میشه فرادا، از اونجا بعد به نیت فرادا باید بخونید، بعد به اون شخص بگین که جماعت رو خراب کردی، باید نمازش رو تکرار بکنه و اگر حرف گوش نمیکنه دست کم خودش رو از معرضیت واسطه بودن در صف جماعت خارج بکنه. این نکته ایست، اینطور نباشه که هر بار من بخوام توضیح بدم و تذکر بدم. شمایی که تو صف جماعت هستید اگر میبینید کسی این گونه است بهش تذکر بدید تا هم وظیفه ارشاد جاهل یا امر به معروف رو شما انجام داده باشید. فقط وظیفه من که نیست، وظیفه شما هم هست، و هم اینکه نماز خودتون خراب نشه. اینجور نیست که اگر کسی مثلا نفر چهارم باشه که من وصل باشه و او به این صورت بشینه نفر پنجم و ششم نمازشون درست بشه، نه اون نفر پنجم و ششم نمازشون فرادا است. و اگر متوجه بشن که این شخص اینجوری نشسته و در این حال آداب نماز فرادا رو رعایت نکنن، اونام نمازشون باطل میشه. توجه کردین؟ نفر پنجم به بعدم نمازشون باطل میشه. این نکته رو عزیزان بهش توجه داشته باشن و خودشون به کسانی که به خصوص واسطه در اتصال جماعت هستن حتما تذکر بدن. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. البته من اینو عرض بکنم، بعضیا نشستنشون دو مرحله ایه، اول که میشینن یا خود به پاشون فشار میاد خمیده میشنن بعد آرام میان عقب و اون نشستن اصلی رو انجام میدن. این حالت بین دو سجده انجام بشه ولی او یک لحظه کافیه، اما در حال تشهد باید تمام تشهد در حالی بگوین که پشتشون راست شده. صلوات دیگر عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. این سوره قدری سخن در اطرافش طولانی شد، امروز دیگه به پایان ببریم عرایزمون رو. ترجمه کوتاه این سوره این شد که آیا دیدی اون کس که به روز جزا یا به کل محاسبه و پاداش و کیفر تکذیب میکنه، یا دین و آیین خدا رو تکذیب میکنه؟ این همون کسیه که یتیم رو از خودش به شدت و با تندی میراند و دیگران را حتی در زبان به اطعام فقرا تشویق نمیکنه. این مال کسانی که تکذیب میکنن و در گروه کفار قرار دارن. گفتن بخش دوم این سوره مربوط به اوناست که به ظاهر اعلام وفاداری و تدین و ایمان میکنن اما در دل باور ندارن. اینا برای این که در بین مسلمان ها جا بگیرن نماز میخونن، اما نمازشون برای نشان دادن به دیگران است. لذا الذین هم یراؤون، وای به حال نمازگزارایی که اینا اهل ریا و نشان دادن اعمال خودشون به دیگرانن. که ریا در عبادات یعنی تو اون اعمالی که خدا در فرض میپذیری که قصد قربت تو شرط باشه، ریا نه تنها باعث بطلان اون عمل میشه بلکه خودش یه معصیته. یعنی آدمی که نماز نمیخونه یه گناه میکنه که نماز نمیخونه، آدمی که نماز میخونه به قصد ارائه به دیگران هم نماز نخونده هم معصیت ریا رو مرتکب شده. در روایت داریم که به افراد ریاکار قیامت چهار اسم میذارن روشون و به چهار جمله اینها رو خطاب میکنن: یا کافر، یا غادر، یا خاسر، یا فاجر. کفر، خسران، مکر و این که شخص اهل فسق و فجوره، این هر چهارتاش تو آدم ریاکار جمعه. گفتیم که ریا یه مرتبه ای داره که این مرتبه مرتبه ایست که همه موظفن ازش پرهیز کنن و اون مرتبه این است که اختیارن قصد نکنند که اعمالشون برای غیر خدا باشه. اما اگر خطور این مطلب در ذهن اشخاص اومد که من این کار رو میکنم، تو ذهنش خطورش میاد که دیگرانم میبینن ولی من اختیاراً قصد نمیکنم ارائه عملم را به دیگران، گرچه ممکن است از این که دیگران عمل مرا میبینن من خوشحال بشم. این مرتبه از ریا این اون نیست که مبتل عمل باشه. و اگر کسی به خاطر اون خطوراتی که تو ذهنش به خاطر مسئله که نکند دیگران ببینند و و و از اعمال خیر دست برداره، تو ذهنم هست که تو بعضی از روایات آمده که خود این یکی از خدعه های شیطانه، یعنی به شما میگه عمل خیر انجام نده، نکنه که ریا بشه. وقتی یه مدتی انجام نمیدید بعدش دیگه اصلا شوق انجام چنین عملی اساسا از دلت میره، حوصله نمی کن. تو روایات داریم که شیطان برای اینکه مؤمن رو گمراه بکنه 99 راه مشروع جلو پاش میگذاره. منظورش اون صدومیه، چون میدونه از اول نسبت به اون صدومی او رو تشویق کنه او به خرجش نمیره به قول قدیمی ها. اما بهش میگه این کارو بکن، این که خوبه، بله. اون یکی هم که بد نیست، بله. اون یکی چجوریه؟ اینطوری وقتی که میاد جلوم به یه نقطه میرسی که خودش حالا راضی میشه که مطابق نظر شیطان عمل کنه، یعنی خدعه میکند با ما. تو دعای روزای ماه رمضان ما از شیطان و از خیلی چیزاش به خدا پناه میبریم. من این دعا رو میخونم ولی مکرر به این چیزا که میرسم میبینم اه چقدر شیطان بند و بساط داره. اعوذ بک من الشیطان الرجیم و همزهی و لمذهی و نفخهی و وسوستهی و نفخهی و مکائدهی و شرکائهی و اولیائهی و اعوانهی و انصارهی. او خیلی بسایه خلصه تشکیلات بزرگی داره و چیزای رنگارنگی داره، برای همه هم یک جور نیست، برای افراد مختلف مختلفه. و از جمله چیزای شیطان خود است، یعنی اینکه مکر میکنه به ما، فریب میده ما رو. چجوری؟ چیزایی که به نظر مشروع میاد خوبم هست، واقعا هم از یه جهات خوبه، اینا رو میذاره جلو دست ما که ما اینا رو ببینیم یه چیز دیگه محروم بشه. این نکته رو تو بحث حضور قلبتون نماز من عرض کردم، ممان یکی از مکرای شیطان عرض کنم، یادآوری میکنم. یکی از مکرای شیطان اینه، همه ما میدونیم که نماز با توجه حضور قلب چقدر دارای ارزشه و چقدر خوبه، آرزو هم داریم که همچین نماز رو بخونیم. نمازی که از ابتدا تا انتهاش پر از حضور قلب باشه، این نماز دیگه فوق العاده عجیبه. و گفتیم روایت هم داره که اگه کسی به چنین نمازی موفق بشه، به دو رکعت نمازی که در او هیچ نوع حدیث نفس با خودش نکنه، امام صادق علیه السلام روایت معتبرم هست در کافی شریفه، حضرت فرمون نمازش که تمام میشه خدا اون جوری او رو میامرزه که یوم ولدت و امه، انگار که از مادر تازه زاییدش، یه همچی چیزی میشه. خب وقتی اینجوری باشه، این شیطان به ما میگه خب وقتی میخوای نماز رو بخونی، اگه اولش مقطع حواست هست بعد پرت میشه، یا اول پرت میشه بعد حواس میگه اه اون نماز کذاییه که دیگه نشد، ایشالله نوبت بعدی. لذا تا آخر نماز شما و ما رو چیه؟ به غفلت دیگه میبره، چون اون نماز حسابی ایشالله نماز بعدیه که میخونیم، این نماز ها که نمیشه، در حالی که این جز خدعه های اوست. خیلی خوب، نمازی که همش حضور قلب نباشه ولی نصفش باشه چیه؟ بهتر از این نمازی که هیچیش حضور قلب نداره. اون نمازی که یه رکعت از چهار رکعتش این گونه است، اون نمازی که نه فقط تشهدش این گونه است، نه فقط یه دونه الله اکبر توش توجه داره، این که بهتر از نمازی که همینم توش نیست. ما توی امور معنوی زود فریب شیطان رو میخوریم، باید حواسمون باشه. از جمله فریب هایی که او میدهد تو بحث ریا اینه که این کارو نکن که مردم میبینن، نکنه که ریا بشه. توجه کنید، تو اینجا گفتن نه شما کار رو انجام بدین، به خودتون تلقین کنین که من به خاطر خدا میکنم. یه مدتی مقاومت کنین، بعد میبینید واقعا هم تو ذهنتون دیگه مردم میرن کنار، میرن کنار و اون وسوسه ها کم میشه. ولی البته مراتب اخلاص یه مراتب خیلی بالاتری هم داره که اگه کسی اون مراتب بالا رو داشته باشه، یه دونه سبحان الله اینجوری تو عمرش کارشو میسازه. توجه کردی؟ یه انفاقی که دارای اون اخلاصای عجیب باشه خیلی ارزش داره، چون اون اعمالی که دارای اون اخلاص باشه خدا رحمت کنه. یکی از اساتید ما رو یه تعابیری گاهی میکرد، کوتاه بود مفهم خیلی میشه وقتا بود، گفت خدا خیلی مشتیه، یعنی عمل کم رو اگه بخره از اون قیمتهای عجیب غریب بخره. اینجوری نیست که بهای خودش رو فقط بپردازه، وقتی میخره یه دفعه یه چیز فوق العاده عجیب میده به شخص. حالا ما اگر از اونا نداریم، با همین اعمال شکست بسته کار خیر بریم کارها رو انجام بدیم، بازم خودش بهتر از هیچیه. این که میگیم آقا اون اعمال کجا ما کجا، پس به چیزای دیگه مشغول بشیم، این از همون خدعه های شیطانه که ما میفتیم توش. باید به عکس باشه که این قصه اتفاق نیفته. خب الذین یراؤون و یمنعون الماعون، اونایی که از ماعون منع میکنن. ماعون رو بعضی گفتند کلمه است به معنی اشیایی که فایده های زیاد ندارن، فایده دارن ولی فایده شون کمه. مثال زدن به این اساسیه زندگی. قدیمترها یادشونه این رو که ابزار و اساسیه زندگی زیاد نبود، لذا گاهی دیگه همسایه رو قرض میگرفتن. یادشونه بزرگترها، من خوب یادمه، دیگه قرض میگرفتن، نمیدونم گاهی چیزای دیگه قرض میگرفتن، میگرفتن پس میدادن، اینجوری بود. الان عرض به حضورتون که جور دیگه ایشون، اینا فایده داره ولی فایدهش کمه. بعضی گفتن معون کلمه ایست که از معونه میاد، اون های آخر یا اون تای گرد آخر این حذف شده، به جاش الف آمده ولی ترکیب کلمه هم تا حدودی به هم خورده شده ماعون. یمنعون الماعون یعنی از دادن و کمک های کم هم اینها خودداری میکنه. به چند چیز تطبیق شده این تو روایات که همش مصداق همون ماعون، اون چیزی که کم از مصداق اوست. تو بعضی روایات به همین ابزار اساسی زندگی گفته شده، یا سابق مثلا این گونه بود که خونه ها میخواستن اجاق روشن کنن، اینا گاهی از همسایه‌شون میرفتن آتش میگرفتن، توجه کردن آتش میگرفتن، یا نمک مثلا گاهی میگرفتن. این چیزا سابق بوده. توی روایت داره که اونایی که خست به خرج میدن، حتی در این اشیاء کم دیگران رو محروم میکنن، اینا داخل این آیه. تو بعضی روایات آمده که منظور از ماعون در اینجا قرضه، یعنی از دادن قرض به دیگران خودداری میکنن. در قرض این گونه است که شما وقتی به کسی چیزی میدی که او بده به شما، آب روی طرف محفوظ میمونه، چون میگه گرفتم یه روزی پس میدم. در سردر بهشت روایت داره که نوشته شده مکتوبان على باب الجنه ان الصدقه بعشر و ان القرض بثمانيه عشر. سردر بهشت نوشتن که اونایی که صدقه دادن 10 برابر اجر میگیرن، اونایی که قرض دادن 18 برابر. بعد تو خود تو بعضی روایات داره که جهتش اینه که وقتی شخص صدقه میگیره آبروش لطمه میخوره، ولی در مورد قرض آبروی طرف و شخصیتش سر جاش باقی میمونه. ماعون رو بعضی روایات به قرض تطبیق کردن، که معمولا هم افراد تو قرضها که دیگه خیلی ارقام فوق العاده قرض میدن، معمولا چیزای کم نسبت به مجموع زندگی قرض میدن، لذا به قرض ماعون گفته شده. تو بعضی روایات هست که منظور از ماعون زکاته. زکات دو تا معنا داره، یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. معنای عام زکات یعنی اون پرداخت مالی که سبب تطهیر مال میشه، و اثر دومش هم اینه که مال رو رشد میده. پرداخت میکنید مثل هرس کردن درخت مو میمونه، ازش میبرید، در کوتاه مدت به نظر میرسه که این حیوان دیگه یا این گیاه دیگه هیچ مثلا باری و ثمری نداره، ولی آیندهش بهتر میشه. زکات این چنینه که هم مال انسان رو زیاد میکنه و هم مال انسان رو تطهیر میکنه. هر دوتا معنا در کلمه در ریشه لغوی زکات وجود داره. به این معنای لغوی زکات به تمام انفاقات گفته میشه، چه اون زکات واجب که مخصوص 9 چیزه و زکات فطره هم در کنار او قرار میگیره، و چه خمس باشه یا رد مظالم ها باشه یا انفاقات دیگر باشه، فرق نمیکنه. زکات به این معنا یا عام به کار میره. توی آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونجا زکات رو گفتن معنی عام میده، نه زکات واجب. یه معنی زکات هم زکات به معنای خاصه. ما از این لغات توی دین متعدد داریم، حج یه معنی عام داره یه معنی خاص داره، در زکات هم همینجوره، یه معنی عام داره یه معنی خاص داره که مربوط به 9 چیزه به اضافه زکات فطری که آخر ماه رمضان داده میشه. از ابتدا تو ذهن مردم این می آمده، از همون سالهای اوائل واجب شدن زکات، که با توجه به حکمت زکات که برطرف کردن فقره، به نظر میاد با این مقدار زکات فقر تو عالم ریشه‌کن نمیشه. و این از شبهاتیست که خیلی از روشنفکرها تو کلشون هست، نظام میگن باید به خیلی چیزای دیگه هم زکات ببندن فقها، چرا نمیکنن این کارو. این مطلب، این سوال از امام صادق علیه السلام پرسیده شده، از ائمه دیگر ما گویا پرسیدن، حضرت و حضرات ائمه ما تصریح میکردن که اگر زکات بده ها زکاتو بدن، همین این تمام فقرهای دنیا رو پوشش میده، نمیدن. توجه کردیم، اگر بدند میشه. شما ممکنه تو حساب سرانگشتی بگه این که جور در نمیاد چجوریه، این مال اینه که ما فکر میکنیم فقط زکاتی که میدن از همین ماله، ولی زکات اصطلاحی رشدم میده مال رو. یعنی اگر شما گندمکار باشی زکات گندمتو بدی، دفعه بعد که میکاری میفهمی که دفعه بعد برداشتت از زمین بیشتر از دفعه قبل. با همون اصول کشاورزی قبلی هم بکاری، یا نه اینکه بیای آبیاری نمیدونم قطری انجام بدی، بارانی بکنی، نمیدونم کود بدی، چیکار کنی، اونجوری نه. اگر به همون صورت یک بار دیگه بکاری، زکات این سبب میشه مال شما افزایش بده. یکی از آثار زکات اینه که زکات که میدن آفات گیاهان رو از بین میبره، آفات رو از بین میبره. یکی از آثار زکات اینه که وقتی زکات میدن بارش باران زیاد بشه. خب وقتی بارون زیاد میاد زیاد بشه، دیگه هزینه های تولید گندم خیلی کاهش پیدا میکنه. الان دیگه تقریبا تو ایران گندم دیم وجود نداره، درسته؟ تقریبا هیچ چه دیگه نیست. اما سابق یه قسمت های زیادی از این کشور گندم دیم داشت، عنایت میکنیم. تو روایت داریم باران هیچ سالی با سال دیگه از نظر آمدن از آسمان هیچ تفاوت نمیکنه، تعداد قطرات باران مساویه. منتها مردم وقتی که طبق وظیفه‌شون رفتار نمیکنن، خدا بادها رو مأمور میکنه اینا رو ببرن بریزن یه جاهای دیگه، تو دل دریا میریزن، میریزن وسط کبیر، یه جاهایی میریزن به جای این که مفید واقع بشه سیل میاد، مثلا کلا کشاورزی از بین میبره. توجه کرد؟ ولی وقتی زکات داده بشه باران نافع میاد، باران میاد که به درد میخوره و خیلی چیزای دیگه اتفاق میفته. فرمود اگر همون مقدار زکات رو بدهند فقر شکن میشه، منتها با احتساب این که غیر از دادن غیر از این که یک مثلا یک دهم، یک بیستم، یک جا، یک چهلم رو میگیرن، این امور سبب موجب میشه که برکات دیگری هم میاد. وقتی برکات دیگه بیاد، شما وقت بار دوم گندم که میکاری طبیعتا بیشتر که شد، حالا باید زکات بیشتری بدی. بار بعد همین مسئله بالا میره، خب شما درآمدت که بیشتر میشه، کشاورزی یه زمینای دیگری رو هم میری احیا میکنی، باز این کار رو میکنی. خود این چرخ تولید و همینطور قصه زکات رو بالا میبره. از امام صادق علیه السلام یکی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، زمان جد شما مثل این که برنج نبوده که جدتون به برنج زکات نبسته. حضرت اون نخه بود ولی نبست، بود ولی نبست. اگر بیش از این مقدار لازم، بیش از این نه چیز لازم بود، جد من میگفته بود. لازم نیست، اینا تدبیرای ماست. ما وقتی که اونجوری که بهمون گفتن عمل نمی کنیم، بعد دولا پهنا ضرر می کنیم. ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. وقتی که مردم واسه بهتر شدن دنیاشون وظایف دینیشون رو میذارن کنار، فکر میکنن یه جور دیگه بهتره. وقتی اینجوری شد، خدا باب یه ضرر بزرگتری رو به روی اینا باز میکنه. بله؟ از این ور اینا اومدن یه کاری بکنن، از اون ور قایمه رو ته حوض خدا برمیداره، هر چی میرزن تو چیز تهش نمیمونه. خدا رو نمیشه خلاصه فریب داد. اینی که اومده به درد دنیا و آخرت ما میخوره، در مجموعی به نفع ماست، به نفع ماست. خب پس بیمنعون الماعون، یعنی اونایی که نه اون واجبات مالیشون رو میپردازن، نه مستحبات، نه حتی حاضرن قرض بدن و نه حتی حاضرن آریه بدن مالشون رو، از این چیزای کم. یا آدمای مال دوست، مال پرستی هستن که این حب مال وجود اینها رو پر کرده که این جزء اموری است که انسان رو بسیار بدبخت میکنه. دیگه بیشتر از این من این سوره رو در اطرافش عرایزی نکنم، انشالله فردا سراغ سوره فیل و قریش بریم که بحث های اون سوره، این دو سوره داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز بریم در خانه شیرخوار سید الشهدا علیه السلام، اون بزرگواری که گره های بزرگ رو خدا با دست کوچک او باز کرده و میکنه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، وقتی که توی مشکلات کاردش به استخون میرسید، مجلس توسل به حضرت به این شیرخوار رو به پا میکرد و خیلی از اوقات دیده شده بود که خدای متعال به او عنایت بزرگی کرده بود. گفتم این مطلب رو اینجا تکرار میکنم، گفت با بعضی رفقا عازم کربلا شدیم، رفتیم تو مرز که رسیدیم معلوم شد گذرنامه من اساسا یه گیر جدی داره، مثل که اصلا اعتبار نداشتم. با یه شوقی هم از تهران حرکت کرده بودیم، رفته بودیم، کار یه مأمورم نبود که مثلا میگیم حالا شما مهر بزن ردش میدن، کارش بیشتر از اینا که گو همه رفقا رد شدن، من موندم دلم شکست. گفتم یا ابا عبدالله، اگر 40 روز فرصت میداشتم زیارت عاشورا میخوندم تا مشکلم حل میشه، ولی الان تو اینجا نمیتونم این کارو بکنم، خیلی منقلب شدم. در عالم رؤیا دیدم آقا سید الشهدا علیه السلام آمدن، عبا روی دوششون آمدن جلو، با من سخنی نگفتن، ولی از زیر عبای خودشون دیدم یه قنداقی در آوردن، رو به قبله کردن صورت خودشون رو و این قنداقه رو رو دست خودشون گرفتن، به من فهموندن که باید به این شیرخوار تا متوسل بشی. گفت توسل کردم، کاری که شدنی نبود شد و اتفاق افتاد. ما بریم در خانه این باب الحوائج الى الله. لم ترحموني فارحموا هذا الطفل اما ترونه كيف يتلظى عطشا. اگر به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم کنید، آیا نمی بینید که چگونه از شدت تشنگی دهان خودش رو همچون ماهی که از آب بیرون افتاده باز و بسته می کنه؟ بینما هو یخاطبه، محلوز آقا سید الشهدا سخنش با اون نانجیب ها به پایان نرسیده بود، هنوز داشت صحبت میکرد، اذا اتاه سهمون
مسموم له ثلاث شعب. برای این گلوی نازش مگر تیر سه شعبه لازم بود؟ اما هر مله یکی از اون تیرهای خودش رو رها کرد بر گلوی نازک علی بنشینه. آقا سید الشهدا دیدی این بچه‌ای که توان حرکت نداشت به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی او نشسته. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. مقداری از این خونه ها رو آقا به آسمان می پاشید، بخشی از این خونه ها رو به قنداقه این بچه، مقداری از این خونه ها رو هم به محاسن شریف خودش می مالید. اینجا بود که از عالم بالا ندا آمد: دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت داییم.